الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و متعال و با عرض سلام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، قسمت دیگه‌ای از مجموعه برنامه‌های پرسش و پاسخ اعتقادی رو همراه شما عزیزان آغاز می‌کنیم. امیدوارم که تا پایان این برنامه هم ما رو همراهی بفرمایید. در این برنامه هم همچون برنامه‌های گذشته در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستیم. بنده در ابتدای برنامه خدمت ایشون هم عرض سلام دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت شما و همکارانتون و همه دوستان شنونده عرض سلام و ارادت دارم. از خداوند متعال مسئلت می‌داریم که اون چه مورد رضای خودش هست بر زبان ما جاری بشه و سخنی در این برنامه بگیم که برای دوستان شنونده هم قابل استفاده باشه.
انشالله. در خدمت جناب استاد محمدی همراه شما عزیزان شنونده، سوال اول برنامه امروز رو با هم میشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
با سلام خسته نباشید خدمت مجری محترم و کارشناس محترم آقای محمدی، من یه سوال حقیقی داشتم. می‌خواستم ببینم که این فرشته مرگ چجوری روح انسان از بدنش خارج می‌کنه، بعد اینکه شب اول قبل چه اتفاقایی میفته، اون پرسش و پاسخی که انجام میشه واسه چه انجام میشه؟ میگه اونا خودشون نمیدونن که ما مسلمونیم، بنده کیم یا خدامون کی، رسولمون که. بعد چه چیزی باعث فشار قلب میشه، چه چیزی باعث کاهش فشار قلب میشه و اینکه شب اول قبل چه اتفاقایی اصلا کلا رخ میده؟
ممنون از این برادر گرامی. استاد پاسختون رو میشنم.
اصلا نسبت به سال اولشون که فرشته مرگ چگونه روح انسان ها رو میگیره، افراد با هم فرق میکنن تا اینکه اون شخص کی باشه. بعضی ها که معاند باشه و کافر باشه به حسب تعبیر روایات با سیخ آهنین آتشین جانش رو از درون وجودش میکشه بیرون، حضرت عزرائیل، که انقدر قبض روح سختی که، و در روایات داریم که اگر آنچه که شما نسبت به مرگ میدونستید، اگر حیوانات میدونستن اصلا حیوان چاق شما نمیخوردید. و باز اگر اون حقیقت قبض روح اگر بخواد برای انسان گفته بشه اصلا زندگی رو تحمل نمیکنه. عرض کنم که امیرالمومنین علیه السلام به چشم درد سختی مبتلا بودن و خیلی حضرت ناراحتی میکردن. پیامبر رفتن عیادتشون دیدن حضرت به شدت ناراحتن به خاطر این درد شدید. پرسید که خاطر شدت درد که انقدر ناراحتی؟ حضرت عرض کرد بله. پیامبر ماجرای قبض روح کافر رو نقل کرد. امیرالمومنین علیه السلام بلند شد نشست، گفت یا رسول الله یه بار دیگه تکرار کنید. یادم رفت، دردم یادم رفت، گویش اصلا چنین دردی رو نداشتم. به هر حال بر حسب این که حالا طرف کی باشه، خود حضور عزرائیل علیه السلام برای گرفتن جان خودش فرق میکنه. گاهی عزرائیل در چهره بسیار زیبا و بسیار نورانی، دوست داشتنی حاضر میشه که این روایت شاید قبلا خونده باشیم که حضرت ابراهیم بهش گفت با اون چهره که جان انسانهای مؤمن رو میگیری اون چهره رو من نشون بده. بعد که نشونش داد گفت که اگر برای مؤمن هیچ ثوابی نباشه، هیچ پاداشی نباشه مگر دیدن تو، میارزه که یک عمر عبادت کنه تا یک بار فقط تو رو ببینه. و در بعضی از روایات داریم که عزرائیل وقتی که میاد برای قبض روح مؤمن جزا و فضا میکنه، بهش میگه چرا جزا و فضا میکنی؟ قسم میخوره میگه از هر پدر مهربانی من به تو مهربان ترم. بعد هم مؤمن رو مخیر میکنه بین اینکه قبض روح بشه بره از دنیا یا نه بمونه تو دنیا. و هیچ مؤمنی نیست که ماندن در دنیا رو انتخاب کنه، همه میگن قبض روح هم کن که برم. برای بعضی از مؤمنین گرفتن جان مثل بویدن یک گل میمونه، بویدن یک میوه خوشبو، مثل نوشیدن یک لیوان آب گوارا در یک روز گرم تابستان. تمام این کاری که میکنم دوستان نداش باشن مضمون روایاته. خود بنده حتی این مثالی هم که میگم از خودم نیست، اینا از روایات است. و برای بعضی ها قبض روح مثل قطعه کردن انسان هست با اره و قیچی، که بخوان بدن انسان رو زنده زنده با اره و قیچی تیکی تیکی بکنن. برای بعضی ها مثل پوست کندن زنده زنده، کسی بخوان گوسفند زنده زنده پوست بکنه، یا آدمی رو بخوان زنده زنده پوستش رو بکنن. جان قبض روح بعضی از افراد این گونه میمونه. بر حسب این که انسان اعمال خیرش چجوری باشه، دلوستگی هاش به دنیا چقدر باشه، شخصیت شاکله نفسانیش چجوری باشه، قبض روح افراد از زمین تا آسمان فرق میکنه. برای کسانی که انسانهای فاسق، همون دیدن چهره حضرت عزرائیل علیه السلام بستشونه. بستن به حسب باز روایت دیگه که از حضرت ابراهیم نقل شده که بهش گفت که اون چهرهی که با اون چهره جان فاسقها رو میگیری و نشون بده، عزرائیل بهش گفت تحمل نمی کنه. گفت میخوام ببینم. گفت خیلی خوب، رو تو برگردون. وقتی برگشت دید که یک چهره بسیار وحشتناک، لباسهای کام سیاه بسیار از خودم هولاور و مسئولهای چهره دود و آتش بیرون میزنه، بوی بسیار وحشتناک. خلاصه از ابراهیم قش کرد، بیهوش شد، افتاد. وقتی بیهوش اومد گفت اگر برای فاسق هیچ عذابی نباشد مگر دیدن تو، همین براش کافیه. به هر حال خیلی فرق میکنه قبض روح انسان ها از زمین تا آسمان فرق میکنه، ولذا این قبض روح و طی کردن دالان مرگ خودش بحث مفصلی میخواد، که حتی طوریست که افرادی مثل حضرت یحیی بن زکریا که شهید راه خدا هم بود، وقتی حضرت عیسی زندش کرد گفت نه دیگه نمیخوام به دنیا بیام، که دوباره باز میخوام از این دالان مرگ بگذرم، دوباره بخوام قبض روح بشم، هنوز حرارت مرگ بر من تسکین پیدا نکرده، خوام دوباره برگردم به دنیا و دوباره جانم گرفته بشه. خیلی فرق میکنه قبض روح انسان ها. اما اینکه فرمودن که از کنم که شب اول قبر چه اتفاقاتی میفته، خب مهمترین اتفاق شب اول قبر همون پرسش قبر هست که خودش بحث مفصلی میخواد. کی میپرسه، از کی میپرسن، چی میپرسن و چرا میپرسن، که حالا ایشون چرا میپرسنش رو سوال کرده، من توضیح میدم. یکی از کارهایی که در شب اول قبر اتفاق میفته همین. به هر حال شب اول قبر بسیار شب سختی است. پیامبر فرمود که لیلت و دفن رو به فکر اون متوفا باشید، اونا به شدت نیازمندن، براشون صدقه بدید، براشون کارهایی رو انجام بدید و اگر نبود یا نتونستید نماز لیلت و دفن رو بخونید، که دو رکعت هست، در رکعت اول بعد از هم آیت الکرسی و در رکعت دوم بعد از هم 10 بار سوره مبارکه نازل نه، بعد هم انسان صلوات بفرسته و بگه اللهم وبعث ثوابها الى قبر فلانی، مثلا کسی که از دنیا رفت. بعد پیامبر فرمود که خداوند به تعداد همه ریگ‌های بیابان ظاهرا یا به تعداد همه موجودات به این شخصی که نماز خونده ثواب میده، و این نماز هم در یک قالب بسیار زیبا و هدیه بسیار عالی در عالم برزخ تحویل اون شخص داده میشه. به هر حال شب بسیار سختی است لیلت و دفن، شب اول قبر، که این در فرمایش پیامبر هم بود که اون شب به یاد اونها باشی، به دادشون برسی، که حالا من نماز لیلت و دفن هم عرض کردم که یکیش. اما اینکه چرا میپرسن، که این برادر عزیز سوال کرد، با اینکه خب اونها میدونن که انسان دینش چیه، ایمانش چیه و مشخصاتش چیه، چند نکته رو دوستان باید اینجا عنایت داشته باشه. نکته اول که خیلی مهمه، آثار تربیتی این سوال و جواب هست، که انسان میدونه که یه جا باید به این سوالها جواب بگه. خب در دنیا به فکر میفته من ایمانم رو درست کنم، چک کنم ببینم درست ایمان دارم یا ندارم، خدا رو درست شناختم یا نشناختم، به کارشناس مراجعه بکنم، از خودم تکرار بکنم، نهادینش کنم، یعنی تعمیق ببخشم در وجود خودم. آثار تربیتی این سوال جواب بسیار زیاده که انسان تو زندگیش مرتب برای اینکه بتونه پاسخگوی خوبی باشه، چنانکه امتحان ها بیشتر اون اثر تربیتیش مد نظر هست. میگن که فلان روز امتحان دارید که برن درس بخونن.
درست.
برای معلم مهم نیست که حالا این نمرشون چقدر بالا باشه یا پایین باشه، مهم اینه که اینا درس رو بخونن، ممکن اصلا امتحان هم نگیره. اما همینقدر که میگه فلان روز امتحان میگیرم، مثلا امتحان سختی هم خواهد بود، چنین چنان خواهد بود، این باعث میشه که همه اون دانشجوها بالا رو درس خوندن میشن و میرن. یعنی اون آثار تربیتی این سوال جواب رو نباید فراموش کرد. نکته دوم این که باید اتمام حجت بشه، که ببین تو این ضعف‌ها رو داری، حجت بر خود انسان تموم بشه. اگر همینجوری بهش میگفتن خب شما ایمان نداری پس باید بری جهنم، به چه دلیل؟ برش روشن میشه واقعا ایمان نداشت. سوال میکنه ازش، نمیتونه جواب بده.
بله.
جواب میده بهش، میگه از کجا این مطلبو گرفتی؟ میگه همسایه اینجوری میگفتن، مردم اینجوری میگفتن. خب معلومه که ایمان ایمان حقیقی و صحیح نبود. نکته بعدی این که خداوند متعال نظام رو نظام اسباب و مسببات خلق کرده. اگر بناست کسی مجازات بشه باید یه سبب داشته باشه، باید یک دلیل، یک سند داشته باشه.
بله.
این سوال جواب میشه سند عذاب برزخی یا ثواب برزخی. تو این سوال جواب هست که عقاید مشخص میشه، اعمال اجمالا مشخص میشه، بعد بهش میگن شما بهشتی هستی به این دلیل، شما جهنمی هستی به این دلیل. اما نکته بعدی که این نکته هم به نظرم خیلی مهمه که شاید از نکات قبلی هم، از اون سه نکته قبلی هم مهمتر باشه، اینه که نفس این سوال و جواب از بهترین نعمتها و لذتهاست برای مؤمن و از سختترین عذابها و رنجهاست برای غیر مؤمن. دانش آموز زرنگ روز امتحان بهترین روز براش هست، جلسه امتحان لذت بخشترین جلسات براشه، و دانش آموز تنبل هم صحنه امتحان دردآورترین صحنه ها تو زندگیش محسوب میشه. خود این سوال و جواب، ولی اینکه طرف میدونه چی هست، اما بسیار رنجاور برای کسی که بد رفتاری کرده، عذابی است که در واقع نتیجه اعمال خودش هست.
بله.
و همین سوال و جواب برای مؤمنی که از بهترین لذت هاست و که پس حساب در کار هست، سوال و جواب در کار هست. البته فلسفه های دیگه هم وجود داره که من 4 تاشو گفتم.
بله ممنون.
بس کنم که راجع به عوامل فشار قبر سوال کردن. من توصیه میکنم که دوستان در این زمینه هایی که راجع به عوامل فشار قبر، عوامل کاهش فشار قبر و سوال نکیرمون که چطور سخت میپرسن، مهربان برخورد میکنن، با چهره های خشن و با چهره های دژم و درهم، و اینا عواملش و روایاتش رو مرحوم محدث قمی تو کتاب منازل آخرشون جمع کردن. اینجا دوستان میتونن از اون کتاب استفاده بکنن. اما چی که به ذهن بنده الان میرسه که ارتجالا میخوام عرض بکنم، بر حسب آیات و روایات چند عامل برای فشار قبر ذکر شده. اولش که تو خیلی از روایات این بحث اومده، عرض کنم که نمامی و سخنچی نیست. عامل دوم عرض کنم که نماز رو ضایع کردن هست، نماز رو درست انسان انجام نده. از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمود کسی که رکوعش رو تمام انجام بده وحشت قبر و فشار قبر رو نخواهد داشت. در بعضی از روایات داریم که فشار قبر از ضایع کردن رکوع هست، که رکوع اینجا موضوعیت نداره، سجده هم همینطور هست، بقیه نماز هم همینطور هست. خلاصه ضایع کردن نمازی که از عوامل فشار قبره. عامل بعدی بد اخلاقی است، سوء خلق. ماجرای سعد ابن معاذ رو دوستان شنیدن که پیامبر فرمود وقتی مادرش گفت که یا سعد هنی لک الجنه، پیامبر فرمود مه یا ام سعد، آرام باش، چی داری میگی؟ الان سعد در حال فشار قبره. وقتی سوال کردن چرا؟ با اینکه شما در تشییع جنازش این کارا رو کردید، جبرئیل و 70,000 فرشته شرکت کردن الی آخر، پیامبر فرمود چون در خونه یه مقدار بد اخلاق بود، تند خو بود. بد اخلاقی مثلا در خانه هم باعث فشار قبر میشه.
بله.
عامل دیگر عدم پرهیز از بول هست، که باز ما تصور میکنیم بول موضوعیت نداشته باشه. اینکه انسان از نجاست پرهیز نکنه، نجس پاکی سرش نشه، اینها یکی از آثارش فشار قبر ها، نه اینکه فقط فشار قبر باشه تموم، یکی از آثارش فشار قبر. والله اون کار آثار متعدد، عرض کنم اثر وضعی و اثر تکلیفی های فراوانی داره. و بدنش نجس شد، لباسش نجس شد، دیگه باید از نمیتونه نماز بخونه و الاخر. عامل پنجم که به ذهن بنده الان میرسه غیبت هست، که یکی از عرض کنم که علل و عوامل فشار قبر غیبت. وقت عوامل کاهشش خیلی فراوان هست، مثلا روزه ماه شعبان، کسی بخواد چند روز ماه شعبان روزه بگیره، بعضی از سوره های قرآن ظاهرن سوره نساء باشه که الان به یادم نیم، بعضی از سوره های قرآن، این رو همه رو دوستان از همون کتاب منازل آخره ببینن که مفصلش اونجا مرحوم محدث قومی ذکر کرده.
بله.
اما اینکه اصولا شب اول قبر آیا مثلا سوال برای همه هست، یا اینکه چه اتفاقاتی میفته، در شب اول قبر از همه سوال نمی کنن، یه عده که اصلا رها هستن، اونا رو عرض کردیم در قیامت حسابشون رسیدگی میشه. در برنامه قبلی مطلب رو عرض کردیم.
بله.
از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود لا یسأل فی القبر الا من محض الایمان محض او محض الکفر محض. در قبر از مؤمن محض میپرسن و از کافر محض میپرسن، از مستضعفین نمیپرسن، اونا تو قبر باشون کاری ندارن.
بله.
اما اینکه از چی میپرسن، باز امام صادق علیه السلام فرمود یسأل المیت فی قبره عن خمس. در قبر از مرده از پنج چیز میپرسن: عن صلاته و زکاته و حجه و صیامه و ولایته یا نا اهل البیت، از نماز و زکات و حج و روزه و ولایت ما اهل بیت ازش میپرسن. فتقول الولایه من جانب القبر للاربع، ولایت از یک طرف قبر اون چهارتا میگه ما دخلف فی کن من نقصن فعلیه تمامه، هر جا که شما ناتوان شدید، نقص داشتید، نماز هر جا نقص داشت، روزه هر جا نقص داشت، من تمومش میکنم، من هستم که اون نقص ها رو جبران بکنم.
بله.
البته این روایت امام صادق علیه السلام ناظر فقط بر اعمال هست، اعمالی که در قبر میپرسن این پنج تاست، وگرنه اعتقادات که در برنامه گذشته عرض کردیم کامل و به تفصیل پرسیده میشه. این هم راجع به عرض کنم که از این که چی میپرسن، چرا میپرسن هم که پاسخ گفتیم.
بله، ممنونم. برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی رو میشنوید، با ما همراه باشید.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیش شماره 0251.
با عرض سلام خدمت استاد محمدی، ببخشید من یه سوال از محضر استاد داشتم. در یک از برنامه در رابطه با قضا در عالم برزخ، ایشون رو بعد اینجور عنوان کردن که رابطه قضایی که در برزخ هستش با دنیا مثل رابطه قضای دنیاست با جنین. همونجه که طبع ما مثلا تنفر داره از قضای جنین، ما که در دنیا هستیم به همین میزنم برزخی ها طبعشون تنفر داره و برشون قابل تحمل نیست به خاطر اون لطافتی که برای در عالم برزخ وجود داره، خود به خود قضای اینجا برای اونا قابل تحمل نیستش. حالا من یکی از اساتید محترم شنیده بودم که میگفتن که قضایی که ما خیرات میدیم برای اموات، اینا مثلا در یه ظرفای از طلا مثلا برای اموات میبرن و حتی خیلی دقیق متذکر میشه که مثلا اینو فلان شخص داده براتون، این همچه حالتی. این رو میخواستم هم آقای محمدی چجوری توجیه میکنن، این به ها دستتون در نکنه. التماس دعا، خدا نگهدار.
استاد پاسخ سوال این خواهر گرامیمونو چطور میفرمایید؟
بله، عرض کنم که همطور که اون برنامه اشاره کردیم اصولا دو تا عالم کاملا متفاوت هست، احکامش ویژگی هاش کاملا با هم فرق میکنن. عالم برزخ عالمی بسیار خالص‌تر از عالم دنیا، همه چیزش از خلوص بیشتری برخوردار هست. ضمن این که قیاس هم قیاسی بود که در روایات وارد شده و بسیار هم مطلب رو به واقع نزدیک میکنه که انسان کامل بفهمه.
بله.
اما اون چیزی که ایشون فرمودن که حالا اون که شنید باشن، احیانا تو شنیدن دقت نکردن، اون برادری که ایشون ازشون نقل کردن گفته که در طبقهایی از نور، شو فرمودن در ظرفی از طلا. این دوتا خیلی با هم فرق میکنه که غذایی که شما میدید رو در طبقهایی از نور در عالم برزخ تحویلش میدن. این متن روایت هست و بهش میگن که این هدیه ایست که فلان برادر مؤمن یا فلان خواهر مؤمن برای شما فرستاده. و اون هم بسیار خوشحال میشه و دعا میکنه الی آخر. این کاملا درست، اما نه در ظرفی از طلا بلکه در ظرفی از نور، که خود معنای ظرفی از نور یعنی ظرف برزخی، یعنی غذای برزخی. در خیلی از روایات هم داریم که قالبی که شفافه، قالبی که نورانی است، قالبی که این تکاسف مادی رو نداره. بر این اساس بله، غذا در برزخ هست، که روایت هم فراوان هست که اهل برزخ از طعام‌های بهشت برزخی می‌خورن، از نوشیدنی‌های بهشت برزخی می‌نوشن. اونجا ببینید بازدید یکدیگر در حجرات بهشت برزخی اونجا ساکن میشن، یعنی منزل دارن، قضا دارن، لباس دارن، اونتا همش از جنس خود برزخه.
بله.
نه از جنس این قضا و لباس و خونه و چیزهایی که ما اینجا مطرح میکنیم. خلاصه عرض این شد که اون چی که شما شنیدید درست بود، فقط اون نکته دقیقی که باید دقت میشد این که اون مطلبی که ایشون گفته بود قاعدتاً اگر ایشون دقت کرده باشه و حدیث رو درست نقل کرده باشه، باید گفته باشه که غذاهایی که شما برای اموات میدید، این غذاها در طبقهایی از نور در باید داره که معناش این میشه که در قالب غذای برزخی، چون نور تو بعضی از روایات به همین معنا که یعنی تغییر حالت داده و تبدیل شده به اون کیفیت برزخیش، تحویل اونها میدن این کاملا صحیح هست. اونها غذا میخورن، بله، مینوشن، بله، منتهام تو که اشاره کردم کیفیت غذا خیلی بالاتر از این کیفیت غذایی است که ما داریم، در مقایسه همون بود که قبلا گفتم غذای ما، بهترین غذای ما برای اونها مثل غذای جنین برای ماست. پس غذای ما تبدیل میشه به غذای برزخی، چنانکه خود انسان تبدیل به وجود یعنی وجود مادی انسان اونجا دیگه برزخی میشه دیگه.
بله،
همه چیزش میشه برزخی. بر این اساس هیچ اشکالی وجود نداره. بله، اون روایتی که هست که زیادم هست همه همین مطلب رو میرسونه که اونها در برزخ غذا دارن، نوشیدنی دارن، منتها از جنس خودشون، از جنس همون غذای برزخی. و تا این برهان عقلی هم این مطلب رو کاملا اثبات میکنه. حالا ما بحث اون غالبا اینجا روایی هست، ولی به لحاظ عقلی هم مطلب همینه. پس منافاتی بین اون روایتی که شون نقل کرد با اون که من عرض کردم وجود نداشت، مگر اینکه واقعا ایشون گفته باشه ظرفی از طلا و مرادش هم از طلا همین طلاهای دنیا باشه، که اینو ما قبول نداریم.
درسته.
اونجا اگرم باز طلا باشه، طلای برزخه.
بله.
چنانکه قضا قضای برزخه. بله، قضا هست، قضای برزخی. ظرف هست، ظرف برزخی، که ظرف برزخی بسیار نورانی تره، بسیار شفاف تره، بسیار این تکاسف رو نداره. خلاصه این جرمو نداره. جرم ازش بگیرید خب میشه بقیه چیزاش میمونه، رنگش، بوش، مزش، نمیدونم خلوص، همه چیزش میمونه.
بله.
اونا همش قابل قبول، ولی این تکاسف نیست.
بله، متشکرم. سوال بعدی رو میشنم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
اینکه ما توی زندگیمون بالاخره خواسته نخواسته گناهایی رو انجام میدیم، بعد خداوند تبارک و تعالی از سر لطفی که داره مثلا برای یکی از گناهای ما که پاک بشه، یا چند تا گناه، یا اونایی که میدونیم و نمیدونیم، یک کسی رو سر ما مثلث میکنن، از طریق ایشون به ما ظلمی میشه، ستمی میشه، یا مسائل سختی واسمون پیش میاد که در اثر اون رنجی که میکشیم توسط اون گرفتاری که اون شخص برای ما پیش آورده، احساس میکنیم مثلا گناهمون پاک شد و به درگاه پروردگار شکر خدا رو به جا میاریم که خدا گرفتاری برای ما پیش اومد که از طریق ایشون که ما متوجه شدیم گناه کردیم، گناهمون خداوند گناهمون رو بخشیده باشه انشالله. بعد حالا خیلی خلاصه عرض میکنم که وقت برنامه گرفته نشه، اینجا سوال برای من پیش میاد که مثلا ما حالا احساس کردیم که خداوند تبارک و تعالی شاید انشالله بخشیده باشه گناه ما رو، ولی این کسی که باعث شده که مثلا به ما ستمی بشه، ظلمی بشه، اون وقت اینجا چه صورت داره که کار ایشون؟ مثلا آیا میشه طبق دعاهایی که توی کتاب دعا هست مثلا بگیم خدایا ازشون انتقام بگیر، یا اینا رو به سختی بنداز، یا خدایا اینا مثلا این بلایی که سر ما آوردن، این گرفتاری یا مشکلاتی که برای ما ایجاد کردن، خدایا ازشون انتقام بگیر، یا دعاهایی که مثلا جایز هست، یا مثلا نفرینی که شما فرمودین ما اگر نفرین بکنیم حقشون نباشه، برمیگرده نفرین به خودمون، مثلا به خود خداوند تبارک و تعالی واگذار کنیم، بگیم خدایا هر جور صلاح میدونی از اینا انتقام بکش، یا اینکه باید بی توجه باشیم مثلا نسبت به ایشون که باعث شده مثلا گرفتاری برای ما پیش اومده، یا مثلا شاکر خدا هم باشیم که همچین مشکلی پیش اومده. اگر این مسئله روشن بشه خیلی ممنون میشیم. از برنامه‌های خیلی خوبتون متشکر هستیم و همیشه دعاگوتون هستیم و التماس دعا هم داریم. خدا نگهدار.
ممنونم از ابراز لطف این خواهر گرامی. استاد بفرمایید.
از خودم چند نکته رو من باید عرض بکنم، چون سوال سواله هم مهم بود هم ابعاد مختلفی داشت، شاید به بعضی از ابعادش هم اصلا نرسیم یا از ذهنمون بره. یکی سلطه ظالم هست که خب سنت خداوند بر اینه که اگر مردمی وظیفه خودشون انجام ندادن، گناه کردن، امر معروف نهی از منکر رو ترک کردن، قدر اون نعمت ولایت الهی رو ندونستن، خدا اون نعمت ازشون میگیره و به شدت اونها رو مبتلا میکنه. ببینید بر سر مردم عراق قدر امیرالمومنین امام حسن و امام حسین رو ندونستن چه اومد، چه افرادی براشون مسلط شدن، از زیاد ابن ابی، قبلش مغیرت ابن شعبه، زیاد ابن ابی، پسرش عبیدالله ابن زیاد، حجاج ابن یوسف، همینطور بیا تا به صدام برسید. خب کسی قدر امیرالمومنین علیه السلام رو ندونه، نتیجهش این میشه. بنابراین اینجوری نیست که هر گناهی نتیجهش این باشه. برخی از گناهان بله، مثلا ترک امر معروف و نهی از منکر نتیجه اینه که فیولا علیکم شرارکم فیستجیبون خیارکم فلا یستجاب لهم. خداوند بدها رو مسلط میکنه به جامعه، بعد خوبا هم دعا میکنن دیگه دعاشون مستجاب نمیشه. وقتی امر معروف نهی از منکر که ترک میشه، نتیجهش این میشه خداوند بدها رو مسلط میکنه بر مردم، بعد دیگه هرچی خوب هم دعا میکنن دعاشون مستجاب نمیشه. اما این ملازمه هست که گاهی که نه همیشه خداوند نعمتهایی در قالب انسانها میفرسته که اگر مردم قدر اونها رو ندونستن و خداوند این نعمت از اونها میگیره. ظاهرا هم روز 17 ماه مبارک رمضان بود که حضرت علی علیه السلام میفرماد پیامبر رو خواب دیدم که البته در حالت منامی بود ظاهرا که بر من تمثل پیدا کرد، عرض کردم یا رسول الله میبینی که امت با من چیکار دارن میکنن؟ گفت قد و علیهم. حسن میفرمانم گفتم خدای من از اینها بگیر، بدتر از من بهشون بده. اگر روز 17 هم باشه فردا شبش، اگر روز 18 هم باشه همون شب از ضربت خورد و به شهادت رسید. خب خداوند امیرالمومنین رو از اون قوم گرفت. ببینید کی بهشون داد، کیا رو براشون مسلط کرد. حجاج ابن یوسف دستور داده بود که اعدامی ها رو بذارید موقعی که من هم غذا بخورم، وقتی سفره میندازید جلو من اینها رو اعدام بکنید، اونها دست پا بزنن تا من غذا بهم بچسبه. انسان‌های عادی اگه بخواد یه صحنه سربریدن رو ببینن شاید تا یه هفته غذا تبشون نگیره.
بله.
ایشون در تبخش، در سبعیت ببینید به کجا رسیده بود. این حاکم بر مردم عراق شد. اما اینکه حالا هر گناهی بخواد لازمش این باشه، اون نه، اون قابل تأمله. اما نکته دوم این که دوستان نداشته باشن، گناه آثار متعددی داره که این آثار رو میشه به سه بخش تقسیم کرد. یک اثر تکلیف شرعی است. مثلا فرض کن که گناه اینه که دزدی کرده.
بله.
خب این اگر سرقت با مشخصات باشه قطعیت به دنبالش هست و چیزی از این قبیل. یا مثلا فرض کنید که نسبت ناروا به کسی داده یا شراب خورده. این شراب سه تا اثر داره. یکی این اثر تکلیفی، اثر وضع، این اثر تکلیفی قرار دادی که 80 ضرب شلاق باید بخوره. اگه حاکم شهر مطلع بشه باید این کار انجام بده اگه ثابت بشه براش. دو آثار وضعی شرب خم که آثار فراوانی داره که حالا موضوع بحث ما نیست. همین تو دنیا آثار وضعی فراوان داره، عقلش دایل میشه، آبروش میره الاخ. و سه اون اثر اخروی این گناه، تجسم این گناه، حقیقت این گناه. اون غیر از این دوتاست. ربطی به این دوتا نداره. این گناهی که ما مرتکب شدیم ممکنه یک اثرش سلطه ظالم بر ما باشه. آثار دیگه هم داره. حالا با این تسلط این حاکم ظالم بر ما آیا اثر اخرویش هم برداشته میشه؟ خیر. نکته دقیق تو این سوال وجود داره که انشاءالله دوستان عنایت خواهند فرمود اینه که بر فرض این که حالا نتیجه این گناه ما این باشه که یک اثر وضعی داشته باشه، اثر وضعیش هم این باشه که بعدها بر ما مسلط بشن، آیا این گناه اخروی رو هم پاک میکنه که ایشون اشاره فرمودن که پس دیگه انسان گناهش پاک شد، تموم شد؟ نه، اون اثر اخروی با توبه برداشته میشه.
بنابراین این تسلط ظالم نوعی کفاره محسوب نمیشه،
مکافات محسوب میشه. بله. مکافات عمل
گناه هست، پاک نمیکنه.
غیر از اون اثر اخرویشه که اون تجسم عمل هست، اون فقط با توبه برداشته میشه.
بله.
برفرضم که انسان تو دنیا گرفتار شد و این گرفتاری هم مگر اینکه این گرفتاری انسان رو متنبه بکنه، بیدار بکنه، بعد به پشیمان بشه.
بله.
بی خدا من اشتباه کردم، من این گناه رو کردم، حالا این ظالم بر من مسلط شد، پس منو ببخش. این پس من رو بخش همون توبه است که ما عرض کردیم، اون وقت بخشیده میشه، گناه اخرویش هم بخشیده میشه.
درسته.
این هم نکته دقیقی بود که حتما دوستان به این نکته هم توجه کردن. اما نکته بعدی که عرض میکنم بس نفرین هست که ما نگفتیم مطلقا نفرین بده، چون همینجا که الان همین روایتی از این سخنی که عرض کردم تو نهج البلاغه هست که ملکتنی عینی فعینی جالس، چشمم رو خواب گرفت یا یک حالت منامی پیدا کردم در حالی که نشسته بودم، پیامبر رو دیدم چنان شد، پیامبر فرمود ادعو علیهم، نفرینشون کن. ما هم در روایاتمون در آیات در زیارت عاشورا جایی که نفرین زیاد داریم. من عرض کردم اولا به مؤمن نفرین نشه و ثانیا به حق باشه، اگه من از کسی نفرین بکنه به حق باشه. و نکته بعدی این که حالا اگر هم دایر باشه بین این که ما بخوایم یک مؤمن رو به حق نفرین بکنیم یا نکنیم، عرض کردیم بخشیدن بهتر است از نفرین کردن. اما اگه کسی من نفرین کرده اشکال نداره، اینجور نیست که این نفرین بخواد اثر مثلا اون طاعتشو کم بکنه یا اینکه خداوند بخواد به حسابش مطلبی رو بذاره، نه اینجوری نیست. ولی اگه هم دایر بین این که ما مؤمنی رو که مستحق نفرین هست نفرین بکنیم یا ببخشیمش، عفو مقدم است بر انتقام، این حرف ماست.
بله
این که فرمودن که ما به خود خدا واگذار بکنیم و شاکر باشیم، باز اینم باید توجه کرد که این امر اگر معناش اینه که ما وظیفه خودمون رو انجام ندیم، حق خودمون رو استیفا نکنیم، نه هرگز این کار نباید بکنیم. طرف اومده ظلم کرده، ما هم میتونستیم در مقابلش بایستیم، نه ایستادیم، میگیم به خدا واگذارت کردم، نه این دستور اسلام نیست، این اثرش کمتر از ظلم ظالم نیست. توضیح مطلب اینه که اگر منظلم نباشد ظالم نیست، پس ظالم و منظلم اینها اثرشون در ایجاد ظلم یکیست. ظالم به همون مقدار مقصره تأثیر دارد در ظلم که کسی که ظلم پذیرفته. اگه این نمیپذیرفت در مقابلش میستاد ظالمی نبود، ظلمی نبود. هرگز نباید بگیم خب حالا کار البته شاید مراد این خواهر محترم این نبود، اما گاهی ما وظیفه خودمون انجام نمیدیم، میگیم به خدا واگذار کردیم، حقمون استیفا نمی کنیم، مخصوصا دشمن خارجی، مخصوصا دشمنی که ظالمه، دشمنی که کافره.
بله.
ما بگیم که حالا ما صبر میکنیم خدا خودش انتقام بگیره، یا مثلا ما صبر میکنیم امام زمان علیه السلام بیاد، نخیر ما باید وظیفمون انجام بدیم، ما خودمون باعث ظلم شدیم. یزید رو اطرافیانش یزید کردن، صدام یه شخصی بود، آدم ضعیفی هم بود، استعداد چندانی هم نداشت، ولی نتونست درس رو ادامه بده، حتی استعداد معمولی هم نداشت. کی صدام رو تبدیل کرد به اون دیکتاتور صفاک و خونریز دوروبریاش؟ کسانی که در مقابلش نایستادن. اگه انسان بتونه در مقابل ظالم بایسته و نایسته، اون هم کمتر از ظالم نتیجه عملش نیست. فرمایش از امام حسین علیه السلام هست در همون مسیر کربلا که داشت میرفت، فرمود من رأى سلطانا جائرا، کسی که ببیند یک سلطان ستمگری رو که حلال خدا رو حرام میکنه، حرام خدا رو حلال میکنه، در مقابلش نایسته، با زبان با عمل در مقابلش نایستد، بر خداوند فرض است که این شخص رو در همون جایگاهی از آتش ببرد که اون حاکم ستمگر رو برده، چون فرق با هم ندارن. این دوتا دست دست هم دادن تا ظلم واقع بشه. خب این باید در مقابل اون ظالم میستاد، با زبانش با عملش باید نمیذاش که او ظلم بکنه. این نکته مهمی است که عرض کردم، ممکنه اصلا تو سال خواهر بود مطلب نبود، ولی چون مطلب مهمی بود من بهش تذکر دادم که تحمل ظلم اصلا مورد قبول نیست، که این شخصی که تحمل میکنه در واقع مظلوم یا منظلم، جرمش کمتر از ظالم نیست، همون مقدار در پیدایش ظلم اثر داره که ظالم اثر داشته. اینه که باید ما اونجایی که میتونیم و در توانمون هست نگیم به خدا واگذار کردم. خدا اجازه نداره که ما به خودش واگذار کنیم. خدا به ما حق دفاع داده و دفاع هم واجب عینی است. دفاع از جان و عرض اینها واجب عینی است. نرس کنم که دفاع از مال جایزه، اونم جایزه، حتی اگه باعث مثلا از بین رفتن افرادی هم بشه. اما اونجایی که دیگه ما باید دفاع بکنیم، نباید بگیم که حالا من به خدا واگذار کردم، خدا به ما امر کرده، واجب کرده که دفاع بکنیم از خودمون. این نکته مهمی است، ان شاء الله دوستان عنایت خواهند فرمود.
بله ممنونم. سوال بعدی رو با هم می‌شنویم.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
من یه سوال داشتم از خدمت حاج آقا محمدی. می‌خواستم بدونم با توجه به حدیثی که فرموده شده بهترین زنان زنایی هستن که در دید نامحرما قرار نگیرن و اونام نامحرمان رو نبینن، می‌خواستم بدونم مثلا منی که می‌خوام برم تو نماز جمعه شرکت کنم، مجبورم کوچه ها و خیابونا رو پشت سر بذارم تا به مسجد برسم و تو اونجا خب تو دید نامحرما قرار می‌گیرم و خب مثلا من فقط می‌تونم جلوی چش خودم رو بگیرم و به نامحرما نگاه نکنم، ولی دیگه نمی‌تونم جلوی دید دیگران را بگیرم. من می‌خواستم ببینم آیا نماز خوندن من توی خونه بهتره و یا اینکه نماز بخونم و اونم با جماعت و خب دیگه به هر حال تو دید نامحرم قرار میگیرم. متشکرم، خداحافظ.
استاد بفرمایید.
چند تا نکته رو دوستان نگا داشته باشن. یه نکته این که بعضی ها خیال کردن که مثلا ثواب مسجد رفتن، ثواب جماعت خاص مرد هاست و لذا گفتن که خب زنها تو خونه خودشون نماز بخونن ثوابشون بیشتر است از اینکه بخوان در جماعت شرکت بکنن یا در مسجد برن.
بله.
در حالی که اینجور نیست. اون روایتی که میگه مسجد زن خونش هست، حتی پس تو خونه هست، اونجایی است که زن نتونه خودشو حفظ بکنه. وگرنه اگر زن بتونه خودش از نامحرم حفظ بکنه، برای زن هم عین مرد مسجد افضل است از خونه.
بله.
حالا ما فعلا با جماعت کار نداریم. سوال برای خانم، خانمش میتونه خودش از نامحرم حفظ بکنه، منزلش افضل است یا مسجد؟ مسجد به اتفاق فقها، از جمله امام رحمت الله علیه که مطلب رو قید کردن و تصریح کردن در فتاواشون. نکته دوم این که خانم ها تکلیفشون اینه که خودشون رو فقط بپوشونن از نامحرم، اما اینکه حالا مثلا دیگران چه کار میکنن اون دیگه به عهده ایشون نیست. بله، اگر از کنم که مثلا نپوشوندن صورت مقدمه گناه بشه، ایشون یقین کنن که اگر صورتشون مثلا نپوشن مردها به قصد ریبه نگاه میکنن، خب اون از اون با باید بپوشن، صورت هم باید بپوشن، اما معناش این نیست که بخوان بیرون نرن. نه، اونا حجابشون داشته باشن. یک حضرت زهرا سلام الله علیها که اومد تو مسجد سخنرانی کرد، از کوچه عبور نکرد، از یا زمان پیامبر میگه خانم ها مسجد نمی اومدن، مگر در معرض اومدن خانم ها به مسجد مردها نبودن؟ مردهای زیادی بودن، تو کوچه بودن، تو خیابون بودن، حتی تو مسجد بودن.
بله.
که حالا بعدن دری باز شد که از اون پشت زنها مثلا بیان که مردها کمتر، یعنی تو مسجد نبینندشون. به هر حال زمان پیامبر بوده و زنها هم مسجد میومدن. پیامبر هم هرگز نفرمود که شما دیگه حق ندارید مسجد بیاید، شما ثواب نمازتون تو خونه بیشتر از ثواب نماز تو مسجد النبی. باب النساء که دوستان که مشرف شدن مدینه میبینن که این باب النساء از همون زمان بوده، الان هم هست، زمان پیامبر. حتی گاهی حرفایی که زنها تو مسجد میگفتن، سوالایی که از پیامبر میپرسیدن، عرض کردم از زهرا سلام الله علیها اون خطبه قرا و بلند فدکی رو در مسجد در حضور مهاجر و انصار بیان فرمود دیگه.
بله.
پس او تکلیفش پوشیدن خودشه، اینکه دیگران به گناه مبتلا میشن یا نمیشن اون دیگه به عهده اون نیست، اونا واجبه که نگاه نکنن و به قصد نگاه نکنن. حالا اونا ممکنه که بخوام ببینن این خانم کی بود، مثلا باش کار دارن یا کار ندارن، اونم نگاه کردن با این قصدی ندارم، اما با قصد ریبه اگه خواهد نگاه کنن اونا مرتکب حرام شدن، ولی ایشون زمینه حرام رو فراهم نکرده، چون اینجوری نبود که لزومن اومدن ایشون تو خیابان مساوی باشد با نگاه کردن اونا، اونم به قصد ریبه. این ملازمه بین این دوتا نیست. از همینجا مشخص میشه که خب اگر خانم ها بخوان تو جماعت شرکت بکنن، تمام ثواب جماعتی که برای آقایون گفته شده عیناً برای خانم ها هم هست. پس اگر میتونن خودشون از نامحرم حفظ بکنن، یعنی بدنشون پوشیده باشه، موی سرشون پوشیده باشه، با لباس موقر و سنگین و با حجاب با پوشش اسلامی به مسجد حضور پیدا بکنن، در نماز جماعت شرکت بکنن، ثوابشون عین مردها، هیچ تفاوتی از نظر با مردها ندارن. خلاصه عرضم این شد که اون نماز خوندن در خانه زمانی بهتر است از مسجد که زن نتواند خودش رو از نامحرم حفظ کنه.
بله.
اما زنی که مثل ایشون که فرمود من خودم رو کاملا حفظ میکنم، از نامحرم به نامحرم نگاه نمی کنم و خودم رو میپوشم، ایشون نماز خوندنش در مسجد افضل است، تا چه برسه به این که نماز بخواد به جماعت بخونه، که اون ثواب جماعت رو دیگه خدا میدونه چقدر زیاد هست، که اون ثواب عیناً برای خانم ها هم هست.
بله، خیلی متشکرم. به پایان برنامه امروز پرسش و پاسخ اعتقادی میرسیم. ضمن تشکر از جناب استاد محمدی که در این برنامه هم حضور پیدا کردن، از شما عزیزان شنونده هم تشکر میکنم که تا پایان برنامه همراه ما بودید. میتونید با شماره تلفن های روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید و سوالات خودتون رو در زمینه مسائل مختلف اعتقادی مطرح بفرمایید تا در برنامه های آینده جناب استاد محمدی پاسخگوی سوالات شما باشن. تا برنامه آینده همه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم.
گه بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گه بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. از بی نشان حجاب است نام و نشان ساله، از بی نشان حجاب است نام و نشان ساله، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی. از روزی مقدر غالب خون دل شد، از روزی مقدر واله به خون دل شو، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی.